بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم از طور، صفحه 192، سطر اول. الموقف و توصیه فی فیضه تعالی و ابدایی و فعلی و تحقیق وجود صور المفارقت العقلیه و فی فصول. گفته میشه که این قسمت من خوندم، ولی در سه ماه یا بیشتر از سه ماه فاصله شده، بنابراین دوباره تکرارش میکنه با توضیح بیشتر. در این موقف ما بحثمون در فیض خداونده. فیض خداوند دو قسمه، یکی فیض ابداعی و دیگری فیض خلقی. فیض ابداعی یعنی شیئی که ماده نداره، هیچی نداره، ابداعا خلق میشه. عقول و مجردات این چنینند که خداوند نه اینکه اونها را از یه ماده سابقی به وجود بیاره، بلکه در ابتدا جعلشون میکنه. اما موجودات مادی به صورت خلقی افاضه میشند، یعنی ماده‌ای دارند که این ماده صورت مخصوص خودشو داره، بعد خداوند یه صورت جدیدی بهش میده و موجود جدیدی ساخته میشه. مثل انسان، ماده قبلیش نطفه است، نطفه صورت نطفیت داره و صورت انسانیت نداره. خداوند با تدریج صورت انسانی هم بهش افاضه میکنه و این ماده میشود انسان. این چنین فیضی وجود آمدنش گفته میشه خلق، اون فیض مجردات وجود آمدنش میشه ابداع. ایشون در این موقف در فیض بحث میکنه، چه فیض ابداعی چه فیض خلقی. موجودات عقلیه رو ایشون تو همین موقف ذکر میکنه که همشون ابداعا خلق میشن. پسرش هم میگه فی فیضه تعالی و تحقیق وجود صور عقلیه، که هم مطلق فیض بحث میشه، هم عقول که به صورت ابداع خلق شدن بحث میشه. صفحه 192 هستیم، سطر اول. موقف نهم در فیض خداونده و ابداعی و فعلی. این و ابداعی و فعلی رو من تقسیم گرفتم برای فیض، به جای فعلی هم خلقی گذاشتم که مطلب توضیح داده بشه. ولی درباره خلق تو این موقف چندان بحثی نیست، بنابراین و ابداعی و فعلی رو میتونید عطف تفسیر بگید بر فیض. مقسم فیض قرارش ندید، نگید فیضی دو قسمه، بلکه فیضی که از سنخ ابداع است و فعلی، فعل هم که مطلقه، هم با خلق سازگاره هم با ابداع سازگاره. پسرشمشون دوباره عطف میگیره و تحقیق وجود صور مفارقه، یعنی مجرد عقلیه، صوری که مجرد عقلی هن. چون مجرد ها میتونن مجردات برزخی و خیالی باشند، میتونن مجردات عقلی باشند. ایشون در اینجا در مجردات برزخی که مربوط به عالم مثالان بحث نداره، بلکه در مجردات عقلی بحث داره. نفیه فصولون، فصل اول فهرستی از مطالبی است که در گذشته داشتیم و الان به نحو تذکر اونها رو مطرح میکنیم، لذا خیلی خلاصه میاد. بسایر این فصل خیلی خلاصه است و چون خلاصه است و اشاره داره به مفصلاتی که قبلا گفتیم، یه خورده به نظر سخت میرسه. باید اون مطالب گذشته تقریبا تو ذهن باشند تا این مطالبی که ما بگیم به صورت تذکر تو ذهن بیان. چند تا اصلشون ذکر میکنه که این اصلا همشون قبلا بیان شدند، ولی در آینده از همشون میشه استفاده کرد. ابتدا بیان میکنه که ما این اصول رو در امور عامه گفتیم، بعد یه اشاره هم به امور عامه میکنه که امور عامه چی هست. ما الان دو بحث از مباحث یا سه بحث از مباحث فلسفه رو گذروندیم. یکی امور عامه بوده که از جلد اول تا آخر جلد سوم داشتیم، یکی طبیعیات بوده که جلد چهار و پنج داشتیم، یکم الهیات خاص بوده که جلد شیش و ابتدای جلد هفت داشتیم. حالا ایشون امور عامه رو تذکر میده تا بحث در عقلیات رو شروع کنه. امور عامه عبارتند از احوالی که عارض میشوند بر طبیعت موجود، نه بر یه شخص موجود، بر طبیعت موجود. مثلا بحث میکنیم در واجب الوجود که واجب الوجود چه احکامی دارد. وجودش عدم نمیپذیرد، مثلا علم دارد، قدرت دارد، این اوصاف رو دارد. این بحث در خدا نیست، بحث در واجب الوجوده. اونتا حالا بعدا روشن میشه واجب الوجود یک شخص بیشتر نداره، ولی ما در امور عامه به شخص کار نداریم. میگیم هر موجودی که وجودش واجب باشد این احکام رو دارد. بعدا وارد میشیم به این که موجودی که وجودش واجب است فقط یکیست، اون تو الهیات اخص بیان میشه. تو الهیات اما بیان نمی کنیم که یه دونه واجب داریم، تو الهیات هم بحث میکنیم که اگر چیزی واجب شد این احکام رو دارد، چیزی ممکن شد این احکام رو دارد. ببین بس عامه، به قولیشون بحث است برای طبیعت موجود نه برای شخص موجود. توی الهیات اخص بحث در شخص موجود میکنیم، اما در الهیات هم بحث در طبیعت موجود میکنیم. بعد اشاره میکنیم به حسب المفهوم، یعنی در امور عامه شما از طبیعت موجود به حسب مفهوم بحث میکنید. خب مراجعه کنید به امور عامه، میبینید درسته ما بحث در مفهوم وجود هم داریم که وجود مفهومش مشترک معنویه، اما تمام امور عامه درباره مفهوم وجود بحث نمیکنه. پس مراد ایشون چی میگه به حسب مفهوم؟ نه یعنی موجود رو مفهومش رو بگیر و بحث کن، این چنین بحثی ما کم داریم تو امور عامه، بلکه منظور اینه که همانطور که مفهوم عام است تو موجود رو عام بگیر، یعنی موجود رو عبارت بگیر از اعیانی، از اعیان یعنی خارجیات که مفهوم وجود یا مفهوم موجود بر اونها حل می شود. عبارت بگیر از اعیانی که مستاقن برای مفهوم موجود. در امور عامه ما به اون مصادیق که خاصن توجه نمی کنیم، به اون عامشون کلیشون توجه می کنیم. ایشون به جایی که بگه در امور عامه از موجودات به صورت کلی بحث می کنیم، گفته از موجودات به حسب مفهوم بحث می کنیم، یعنی از موجودات خاصه و اشخاص بحث نداریم، بلکه از عامش بحث داریم. یعنی از چه دارم وقتی شما بحث داریم واجب الوجود میکنید، نمیگید این واجب الوجود حکم میشونه، میگید واجب الوجود مطلقا حکم میشونه. حالا اگه واجب الوجود 10 تا داشتید هر 10 تاشون همین حکم داره، بعدا ثابت میشه ما یه دونه واجب الوجود بیشتر نداریم و اون احکامی که در امور عامه برای مطلق واجب الوجود گفتیم مال شخص این واحده. پس بحث مفهوم روشن شده. فصل یک، فی تمهید و اصولی که اصول این قواعد که یحتاج و الی معرفت و احتیاج هست به این که بشنسون اصول رو در تحقیق و اثبات اول الهویات صادرت انتالا. اول الهویات یعنی عقل، موجودات عقلی از خداوند اولا صادر میشند. هویات جمعه، اول هویات یعنی از بین این جمع اولیش، اولی عقل اوله. ولی ایشون بیان میکنه که هویات عقلیه همشون یکیه، عقل اول دوم سوم همشون عقل هست. منتها این که یکی میگه اول، یکی میگین دوم، یکی میگین سوم، به خاطر اختلاف درجه است. عقل اول درجهش قبیتر از عقل دومه، دومی درجهش قبیتر از عقل سوم. چون مراتب و درجات اختلاف دادن ما عقول مختلف شنفتیم. این هم فشی قشنقی که صدر هم قبولش داری. بعد صدر یه چیز اضافه میکنه، میگه افعال این هم فرق دارن. جبرئیل کارش اینه که علم تولید میکنه، علم حفاظه میکنه، و میکائیل رزق و اسرافیل حیات رو، و عزرائیل خروج من القوت الی الفعل. این افعالشون مختلفه، چون افعال مختلفه عقولم مختلف حساب شده. لذا ایشون هویاتی که میگه یعنی عقول. اول هویت این عقل اول، ایشون عقول رو مطرح میکنه در این موقع. منتها عقل اول مهمتر به نظر میرسه. هویت که اینجا گفته تنها عقول نیست، هویت این وجودات، هم عقول شامل میشه، هم مثال ها شامل میشه، هم مادیات شامل میشه. تو اینا اولیش کدومه؟ اولیش عقوله. اول عقول صادر میشه، بعد مثال ها، بعد مادیات. این که میگه اول هویت این عقول، چه عقل اول باشه چه عقل دیگه. هویت مراد عقول تنها نیست، مراد تمام موجوداته. اولین موجودی که از خدا صادر شد عقل است. حالا اون عقل هم به خاطر اختلاف درجات یا به خاطر اختلاف افعال تقسیم میشه به انواعی که هر نوعی منحصر به شخصه. اینا این شده همش بیان میشه. من الان دارم فهرست عرض میکنم، شاید یه مقدار مبهم باشه ولی بعدا اینا همش روشن میشه. و نه یه وجود یه خاص رو بیان میشود که چه وجودی اختصاص دارد به اول هویات. این بحث در اول هویاته و میخوام بگیم چه وجودی به او اختصاص داره، یعنی شأنش کدام وجوده، وجود تجردیه یا وجود پایین تره. بیان میکنیم که وجود تجردی شأنشه، نه به وجودش وجود مجردی، اونم وجود مجرد تام، نه مجرد ناقص. یعنی مجرد برزخی نیست، مجرد تامه. و لمحل تحقیق حاضر مطلب، برای اثبات این مطلب باید مقدمه چینی کنیم. مقدمه اون چی باشه؟ ذکر اصول و قواعد وجودی قد مضی شرحها فی السفر الاول. کتاب میدونید که چهار تا سفره. سفر اول در مورد امور عامه است. ایشون میگه در سفر اول که همون امور عامه است، ما اصولی داشتیم که اون اصول الان مقدمه قرار میدیم برای مطلبی که میخوام واردش بشیم. قد مضی شرحها سفر اول. سفر اول چی بود؟ الذی فی الامور العامه. امور عامه چی هست؟ امور عامه احوال عارض از بطبیعت موجود هست. همه جا همینو میگن، میگن امور عامه احوال عارض بر موجود هست. ولیشون میگن ضوابط احوال. در امور خاصه ما اون احوال رو داریم برای لحظه خاص، ولی در امور عامه ضوابط رو میگیم، یعنی قبل کلی رو میگیم. کلیات احوالی رو که بر طبیعت موجود وارد میشن در امور عامه میاریم، نه اشخاص احوال رو. اشخاص احوال تو امور خاصه مطرح میشه، تو الهیات خاص مطرح میشه. احوال عام موجود واجب چیست؟ این تو امور عامه میگه. این شخص واجب احوالش چیست؟ این تو امور خاصه میگه. وقتی قاعده کلی میاریم به احوال مربوط به امور عامه میشه، شخصیش میکنیم مربوط به ولایت خاص میشه. علت یعنی امور عامه قواعد احوالی است که عارض میشن لطبیعت الموجود به ما هم موجودان، یعنی طبیعت موجودی که نمیکنی به ما هم موجودان نگاه میکنی، کاری به ماهیتش نداری، کاری به این نداری که از سنخ عقل یا از سنخ نفس یا از سنخ ماده است. موجود رو به ما با موجودون بس میکنی، یعنی به لحاظ وجودش بس میکنی. اونا به حسب مفهوم از کردن، نه یعنی از مفهوم وجود بس میکنی. بله مفهوم وجودم داخل در مباحث فلسفی هست، از شما وقتی بحث در اشتراک معنوی وجود میکنی ناظر به مفهومش هستی. پس مفهوم وجود در مباحث فلسفی داخله، ولی این طور نیست که امور عامه اختصاص داشته باشه بس از مفهوم. همونطور که مرحوم سبزواری در پاورقی اشاره میکنه، منظور اینه که یعنی کلی بحث میکنیم، همونطور که عرض کردم، یعنی اگر واجب بحث میکنیم در واجب به صورت کلی بحث میکنیم. تو الهیات اخص که میام از همون واجبی که به صورت کلی بحث کردیم حالا به صورت شخصی بحث میکنیم. اونجا به حسب مفهوم بحث میشه، این مثل کلیت بحث میشه، کاری به اشخاص نداریم، کاری به این مفهوم داریم به لحاظ اشخاصی که تحت این مفهوم هستیم. این در مورد مفهوم بسیم گاهی سوال میشه که آیا این سوال در جلد ششم خوندیم، اونجا من توضیح دادم، آیا موضوع فلسفه که میگیم وجوده، موضوع مفهوم وجوده یا واقعیت وجوده، کدوم موضوع فلسفه است؟ که اونجا از ظاهرن سید سند یا پسرش نقل کردی که مفهوم گرفته، گفتم درست نیست، ما موضوع فلسفه رو مفهوم نمیدونیم، موضوع فلسفه رو تمام واقعیات میدونیم، که از جمله واقعیات مفهوم وجوده و از جمله واقعیات مصادیق، که ما هم در مفهوم وجود بحث میکنیم در مصادیق بحث میکنیم. منطقه امور عامه از مصادیق به طور کلی بحث میکنی، در خواسته هاش خودش به صورت شخصی بحث میکنی. این همه طوری چه گذشته ها وحیه حاضهی، یعنی این اصولی که میخوام به عنوان مقدمه ذکر کنیم همین اصولی هستن که میخوام شروع کنیم، تلخیصن و تذکیرن، یعنی هم این قواعد رو خلاصه ذکر میکنی نه با تفصیلی که قبلا گفتیم، هم تذکیرن یعنی به عنوان تذکر ذکر میکنیم نه به عنوان تعلم، نمیخوام به شنونده یا خواننده یاد بدیم، در قبل یاد داده بودیم، حالا میخوام اونایی که یاد دادیم تذکر بدیم. خب توجه میکنید اموری که اینچنین بحث میشن که هم تلخیص میشن هم تذکرن ذکر میشن سختن. حافظه قوی اگر باشه خب گذشته تو ذهنش میاد، حافظه قوی نباشه همین مختصر رو باید یاد بگیره، اون مطلب قبلی رو به ذهن بسپره. مثلا مطلبی که ما اینجا میگیم فکر نکنید خیلی آسونه، یه خورده احتیاج به دقت داره، مطلبش خونده شده بلد این همه رو، منتها چون یاداوریه یه خورده توضیح میخواد. الاصل اول تقابل ایشون توضیح میده، تقابل چهار قسمه، ایشون فقط یه قسم شد که تقابل ایجاب و سلبه یا تقابل تناقض توضیح میده. و تناقض هم دو قسمه، یکی به ذاته یکی به لعرضه، ایشون در اینجا به تقابل به لعرض کار نداره، تقابل به ذات توضیح میده. مثلا بین انسان و لا انسان، به لحاظی تقابل به ذاته واسطه نمیخواد، به لحاظ دیگر که این لحاظ دیگر رو هم خواجه قبول داره هم صدر قبول داره، تقابل بین انسان و لا انسان تقابل به ذات، یعنی تقابل به ذات این دو قضیه است. سر انسان موجوده، ال انسان معدومه، وقت به جه الانسان موجودون الانسان میذارید، موجودشو بردارید، به جه الانسان مدون لا انسان میذارید، تقابل بین انسان و لا انسان به توسط تقابلی است که بین انسان و موجودان و انسان و مدیمون وجود داره. تقابلی که اونجا هست به ذات، با واسطه اون تقابل میم بین انسان و انسان تقابل درست میکنیم، این تقابل میشه تقابل به رز و با واسطه، که ایشون الان بحثش در تقابل به ذات، تقابل به رز کار نداره، اگرچه انسان و انسان مطرح میکنه ولی توجه میده که این انسان و انسان تناقضی نداره، تناقضشون به لحظه و واسطه هر انسان موجود و هر انسان باید مونه.
بین
وجود و لا وجود تقابل چیه؟ وجود رو شما باید به صورت قیاس، به صورت قضیه بیاری که الوجود رو به لحاظ این که موجود ملاحظه کنی، لا وجود رو به لحاظ این که معدوم ملاحظه کنی، چه تناقض تو قضیه است، وقت تناقض تو قضیه این نقطه درسته میاد. این تو نهج سومه منطقه اشارات آمده، اونجا ملاحظه کنی خواجه توضیح میده که بین مفردات تناقض نیست، تناقض بین قضایه است و به توسط قضایه بین مفرداته. اینجا صدرا همینو میگه، صدرا دست الان ما صفحه 192 هستیم، در صفحه 195 ایشون بیان میکنه که تناقض بین قضایه است و تناقض بین قضایه را یا حتی تضاد رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی با حمل علا، یکی با حمل فی. اسود و ابیض تناقض دارن با حمل علا، یعنی میتونیم بگیم هازا اسود که اسود رو هم میکنی در هازا به صورت علا، سواد و بیاض هم تضاد دارن به صورت فی، حمل فی، که این اشاره توضیح داده میشه دو صفحه بعد انشاءالله میاد اونجا توضیح میده. بعدم که تناقض درست شد تو مفردات چه میتونید تناقض بیارید، حالا چه وجود عدم باشه چه موجود معدوم باشه، تناقض اول در قضیه بیارید بعدن به مفرد سرعتش بدید. حالا قضیه چی میشه؟ قضیه کار نداریم هرچی میشه، اول تو قضایا تناقض هست بعد میاد تو مفردات. این هم خواجه قبول داره هم صدر قبول داره. و اینی که الان بین ما ها رایجی که میگیم انسان و لا انسان یا با قول شما وجود و عدم تناقض دارن، این رو قبول نمی کنن، میگن صورت مطلبه، واقع مطلب جور دیگه است. همونطور که اشاره کردن شما اون چرا تو ذهنتون عادت کردید یقینی نگیرید، ببینید علمای ما در این مبارد چی گفتن، اصطلاحاتشون چیه. الان که تو از اول به ذهن ما افته بردن گفتن انسان و انسان تناقض داره، اینه نه ابن سینا، نه خواجه قبول میکنه نه صدر قبول میکنه. حالا چطور اونا تناقض ندارن، چطور اونا تناقض دارن، تو بحث خودش باید بیاد. اینجا ما داریم یه اشارهی میکنیم
صفحه 195.
بله
در صفحه 195 بلو صدر هم قصاد تناقض ذاتی هم در قضایا قبول داره هم در مفردات کذالکه میگه
تمام یوجد. حالا میرسیم تناقض در مفردات ایشون ناشی از
ذاتی میدونه،
ناشی از
هم قضایا رو ذاتی میدونه هم مفردات رو،
ولی اینا رو همه رو قضیهش میکنه. هم میخونیم میرسیم ایشون خ خب این یه مقدمه بود، من گفتم برای این که کلمه به ذاتی که صدرا در عبارت آباده روشن بشه. اما این اصل چی میخواد بگه؟ اصل اولی که الان صدرا مطرحش میکنه چی میخواد بگه؟ میخواد بیان کنه که در تناقض این چنینه که یکی از این طرفین رفع میکنه طرف دیگر رو، لا انسان رفع میکنه انسان رو. حالا ما مثالی که میزنن به مفردات رو مثال میزنن چون راحتر روشن میشه. لا انسان انسان رو رفع میکنه، ولی آیا انسان هم لا انسان رو رفع میکنه؟ این بحث ماست. آیا ما یک رفت داریم یا دو تا رفت داریم؟ مسلم توی قیاد توی تناقض رفتی در کاره و این رفت مال لا انسانه، لا انسان داره انسان رفت میکنه، ولی آیا انسان هم میتوانده لا انسان رفت کند یا نه؟ ایشون قبول میکنه که لا انسان انسان رفت میکنه. اینو میخونیم انشاءالله توضیح میدن. ما در تناقض این قاعده رو داریم، نقیض و کل شئن رفعو، نقیض و کل شئن رفعو، نقیض انسان رفع انسان لا انسانه، اما نقیض لا انسان رفعه، باید رفع لا انسان باشه، در حالی که انسان رفع لا انسان نیست. این باید توجیه بشه. چند تا توجیه ذکر میکنه، یکیش رو خودشون قبول میکنه، برای همون یکی هم استوار میمونن تا آخر. درسته ما خوندیم در ادبیات در اینجا که رفع رفع اثباته یا عدم العدم اثباته، ولی این چنین نیست که انسان مفهومش رفع الى انسان باشد، بلکه این رفع الى انسان لازمشه که انشالله بعد ما یاد میکنیم. از توجه کنید اشکال ما مطرح کنم، نقیض کلشه رفعه، میگیم نقیض انسان لا انسانه، اینجا تا اینجا درسته، نقیضش میشه رفعش، اما نقیض لا انسان هم انسانه، اگه نقیض لا انسان انسان باشه انسان باید رفع لا انسان باشه، درکه انسان حیوان ناطقه، رفع لا انسان نیست. این باید توضیح داده بشه که قانون نقیض کلشه رفع درست بشه. سه تا توضیح هست که این انشالله وقتی رسی نشون کنه. این نتقابل از سر بر ایجاب به ذات، این نما یکونه بین دو امر که مفهوم یکی از این دو عیناً یکون رفع الاخر، یعنی لا مفهوم لهو سبا کنه رفع الاخر، لا انسان مفهومی ندارد جز این که رفع انسان است. در لا انسان قبول میکنی که مفهومش رفع انسان است، انسان مفهومش انسان ناطق، حیوان ناطقه، اما لا انسان مفهومش رفع انسانه. خب در مورد انسان ما این تعریف رو نمیتونیم بپذیریم که انسان رفع الا انسان است. بله لا انسان رفع انسان هست تو اینجا درسته، اما انسان رفع الا انسان اینو باید درستش کنیم، همینطوری نمیتونیم بیم برن. حرف درستیه، انسان رفع لا انسانه، باید چگونه درستش کنیم؟ در چند قوله که انشاءالله میرسیم. این نمایه کنه به این امره که مفهوم یکی اینن رفع دیگریست، یعنی لا مفهومه، یعنی اون یکی جز این که رفع اون دیگریست، هم لا انسان رفع انسانه هم انسان رفع لا انسانه. اما چطوری انسان رفع لا انسان؟ این توضیح میخواد. و لعجل زاله یعنی بخواد این که این دوتا هر یک رفع دیگریست، هر یک رفع دیگریست، لذا تقابل بین دو تا باید انجام بشه، یکی این اولی که بتواند دومی رفع کند، یکی هم دومی که بتواند اولی رفع کند. تناقض حتی باید بین دو شی باشه. و نجل زالک لا تقابل تقابل الا بین شی، چون هر یک رفع دیگری است، پس باید یک و دیگری هر دو باشند که یکی بتونه رفع دیگری باشه. اولی رفع دومی است، دومی رفع اولی. فالحس بین هما لا محال عقلیون، حسر بین این دوم لا محال عقلی میشه. حسر عقلی معنیش اینه که موجودی بیرون از این حسر نداری. شما انسان و انسان رو ملاحظه کنید، همه موجودات تحت این دو داخلند. سومی ندارید که واسطه به این دو باشه. یه موجود انسانه، بقیه هرچی اصلا لا انسانه. یه امر سومی ندارید که نه انسان باشد نه لا انسان باشه بتونید واسطه بین این دو قرار بدید. پس حصر بین این دو میشه عقلی و واسطه وجود نداره. لذا در تناقض میگن که ما فقط دو طرف داریم، سومی که واسطه میشه نداریم. در تضاد گاهی روزه میشه ثالث بین هما، اما در تناقض گفته نمیشه، چون طرفین تناقض همه موجودات شامله. انسان برای انسان، لا انسان خیلی وسیعه، همه چی رو شامل میشه. و پس بنابراین ما نمیتونیم بیش از این دو تا داشته باشیم که سالس باشه و وسط این دو تا قرار بگیره. و حسر و بین هما لا محال عقلی، حسر بین دو طرف عقلی است. عقلی یعنی چی؟ یعنی لا یصل العقل تجویز و واسطت بین هما. این وسط و گنجایش برای عقل نیست که بتواند اجازه دهد وسطی بین این دو تا. عقل معتقد وسطی بین این دو تا وجود نداره، اجازه وجود واسطه نمیده. و یقال له، یعنی لتقابل سلب و ایجاب، یقال و تقابل تناقض اسم دیگه هم داره، یعنی علاوه بر تقابل سلب و ایجاب بهش تقابل تناقض هم میگه. از اینجا شروع میکنه به بیان اشکال که تناقض طرفینیه، از باب تفاعله، از باب طرفینی باشه. اگر نقیض و نرفه پس باب رفت طرفینی باشه. لا انسان رفع انسان هست. بعد میگه چگونه انسان رفع لا انسان، اشکال اینجاست. چگونه انسان رفع لا اشکال، اینه توضیح میده. از اینجا اشکال شروع میکنه، بعد جواب روزش میکنه. والمعتنون کسانی که اعتنا دارن، کسانی که اهمیت میدن به تصحیح الفاظ، یعنی یه لفظ نمیگه به طور مجمل به معناش توجه کنه، دقیق لفظ رو لحاظ میکنه. اگه میگه انسان رفع لا انسانه، یه ظاهر نگاه نمی کنه، واقعا میگرده این رفع هست یا نیست. اونا اشکال برشون مثله، کسان که اعتنا به لفظ دارن و لفظ رو با معنا تطبیق میدن، اونا برشون مهمه که آیا انسان میتواند رفع اون یکی دیگه باشه لا انسان رفع هست. انسان چی؟ کسانی که اعتنا دارن و اهتمام دارن به تصحیح الفاظ، اون وقتی که ها ولی اونی قصد و تصحیح مقتضای با به تفاعل و تناقض میخوان، در تناقض باب تفاعل، تناقض که از باب تفاعل میخوان طرفینی بودن رو اصلاح کنن. چطوری اصلاح میکنن؟ که این نقیز اونو اون نقیزین، یا به تعبیر دیگه این رفع اونو اون رفع. چطوری اصلاح میکنن؟ و ها باید تکرون من جانبه، تکرون من، این ها باید تکرون من جانبه، جمله معترض است. حبه من میگه مختزا، مختزا یه باب تفاعل تکرون من جانبه نه، یعنی هر دو باید نقیض دیگری باشن، یا به تعبیری هر دو باید رفع دیگری باشن. این کسانی که اعتنا به تصحیح الفاظ دارن، فقالو کتاب ما داره فهم قالو معنی تناقش،
تناقض
باید تناقض باشه. البته تناقش هم نداره، بس ما در تناقش نیست، بس ما در تناقضه. بنابراین نسخه شما که میگه فقالو معنی تناقض بهتره. فقالو معنی تناقض این است که دو شه اینطور باشه، که یلزم من صدق احدهما لذاته کذب الاخر. قید لذاته رو قید احدهما نگیرید، قید صدق بگیرید. نه قید یلزم بگیرید. از صدق یکی بدون واسطه لازم میاد کذب دیگری، لذاته رو قید یلزم بگیرید. فقالو معنا تناقض این است که دو شی به طوری هست که یلزم من صدق احدهما، یلزم لذاته یعنی اولا و بدون واسطه، یلزم کسب آخر. این معنی تناقضه. حالا میخوام این معنی تناقض رو اجراش کنیم و تفاوت کنیم، ببینیم در جایی که تناقض هست این معنا صادقه یا نه. فقط غیر اسماء هم به گوش همین کسانی که اعتناب تصحیح الفاظ دارن این مطلب خورده که نقیز کلشه رفعانی قاعده هم قبول دارند. این قاعده رو که میگه نقیز کلشه رفع قبول دارند، پس به جای نقیز باید رفع بذارن. اگر تناقض میگن باید ترافو بگن. خب یعنی ترافو هم یعنی دو طرف هم دیگر رو رفع میکنن، در حال که ما اونیم انسان لا انسان رفع نمیکنه. این باید حل بشه. این بیانش کنه فتارتن قلبو یه جوابه، دو خطه بعد و تارتن زکرو جواب دومه، بعد ول اولا که صدر داره جواب خودشه. سه تا راه حل اینجا ایراد شده. راه اول اینه که این جمله رو که میگه نقیض کلش این رفع رو اینو قلبش کردن، گفتن رفع کل شیء نقیضه. حالا چطوری این مشکل حل میکنه الان باید بیانش کنه. ما نقیض رو به معنای رفع گرفتیم، نقیض کل شیء رفع. اینا آمدن این توی کردن رفع کل شیء نقیضه، رفع کل شیء نقیضه. به این نکته توجه کنید، جملات حملیه یا غذای حملیه که ما تشکیل میدیم موضوع محمول دارند. محمول میتواند مساوی باشد با موضوع. مثلا بگیم الانسان بشر یا الانسان حیوان ناظر، اینا مساویه. معمول میتونه اهم باشه از موضوع. مثلا بگیم که الانسان جسمه، یعنی این معمول نمیتواند اخص باشه از موضوع. بنابراین معمول یا مساوی و موضوع یا اهم از موضوع. وقتی ما میگیم نقیض کلش این رفع، رفع یا مساوی با نقیضه یا اهم از نقیضه. اما که وارونش شدیم شد رفع کل شیء نقیض، نقیض میشه هم رفع میشه اخص. وقت لا انسان که رفعه نقیض انسانه، انسانم با این که رفع نیست نقیض لا انسانه. دقت میکنید چون نقیض میخوام عامش کنم، نقیض شد محمول و محمول شد عام، رفع شد موضوع و شد خاص. رفع فقط یک طرف رو گرفت، فقط لا انسان رو گرفت که این رفع انسانه، اما نقیض هر دو گرفت، نه که عامه مصادرش بیشتر از رفعه. مصداق رفع فقط لا انسانه، ولی مصداق نقیض هم لا انسان هم انسان. مشکل حل شد. اگه بگید نقیض کلش این رفع رو لا انسان نمیتونی، انسان نمیتونی رفع لا انسان بگیری، اما یه بگید رفع کلشه نقیض رو انسان رو میتونید نقیض لا انسان بگیرید. رفع لا انسان نیست ولی نقیض هست. عبارت اینطوری درست کردن که قلب کردن جمله رو، رفع کل نقیض و کلشه رفع رو کردن رفع کلشه نقیض رو. فتارتن قلب القول به ان نقیض، به ان نقیض متعلق به قوله، این توجه کنید، متعلق به قلبو نگیرید. علال قول متعلقه به قلب است. قول به ان نقیز کل شین رفر و قلب و علال قول به ان هر دو به ان ها متعلقه به قوله. به ان اول متعلقه به قول اوله، به ان دوم متعلقه به قول دومه. تارثن در جواب اشکال قول به ان نقیز کل شین رفر و قلب و تبدیل کردن به قول به ان رفع کل شین نقیز. این موضوع معمول چه شابست کردن و جعلو کل من طرفین نقیزن الاخر، هر کدوم از طرفین رو انسان و انسان رو نقیز دیگر دادن، هر کدوم رفع دیگر قرار ندادن، هر کدوم نقیز دیگر قرار دادن. چون دیدن انسان رفع لا انسان نیست، نقیز لا انسان هست. بله
به این برمیگرده که صدرا نفی و اثبات میدونه که اصلا بحثا مطرح نمیشه.
به این برمیگرده که صدرا نفی و اثبات ندونه. طالب این طرح این بحثا من جواب سوال شما دادم، تو بحث تأکیدم کردم، گفتم میگن نفی نفی اثباته یا عدم العدم وجوده، صدرا این قانون قبول داره. ولی صدرا حرفش اینه که باید انسان عیناً، کلمه عیناً دقت کنید، انسان به عینه رفع لا انسان باشد. انسان به عینه رفع لا انسان نیست.
چرا نباشد؟
با تلازم هست. یعنی دلالت مطابقی التزامی رو قاطی نکنید، به تلازم هست. یعنی به صورت لازم و لازم میاد اما به صورت عینیت نمیاد. اینطور نیست که انسان عین لا انسان باشد، نه، عین رفع لا انسان باشد. انسان عین حیوان ناطقه، عین رفع لا انسان نیست. لا انسان
انسان رو برداری حیوان ناطق بذاری، رفعش چی میشه؟ چه حیوان ناطق
دیگه؟ بله ممکنه قبول داریم که انسان رو برداری اینجاش حیوان ناطق بذارید، رفع انسان میشه لا انسان، نفعی با ناطر میشه لایی با ناطر. در این که ما اشکال نداریم، اشکال در اون طرفشه که لا انسان رو بخواد انسانش کنی، این رفع انسان نیست.
اگر دیوان ناطر بذاری رفعش میشه لا دیوان ناطر،
فرق نمی کنی
رفعش میشه دیوان ناطر.
خب اینه که ما قبول داریم که تو اشکال توی این نیست. شما میفهمید که حیوان نفعش لا حیوان ناطر، رفعش میشه لا حیوان ناطر، ما قبول داریم اینه.
خب رفعش میشه
رفع رفع، یعنی اینن حیوان ناطق رفع رفع لایبانه. اینن و این شما کلمه اینن درست کنید، اینن همونه یا به لزومونه. یعنی شما از حیوان از لایبان ناطق میفهمید، نه از حیوان ناطق میفهمید رفع لایبان ناطق. به شما بگن حیوان ناطق چیست، میگید رفع لایبانه. نمیگید یه لازم داره رفع لایبانه، نه خودش رفع. حیوان ناطق معنیش اینه، حیوان و ناطق این دوتا معنیشه. لازم داره. ببینید رفع لا حیوان ناطق لازم داره حیوان ناطق رو، نه خود حیوان ناطقه. این از میکنم دقت نمی کنید حیوان ناطق مفادش چیست، اینه یعنی مفادش چیست، معنی مطابقش چیست. معنای مطابقی حیوان ناطق حیوان ناطقونه، نه رفع لا حیوان ناطق. حیوان ناطق معنای مطابقیش نفی لا حیوان ناطق نیست. بله لازمه نفی حیوان ناطق میشه حیوان ناطق، لازمه نفی لا حیوان ناطق میشه حیوان ناطق. ولی اینکه شما از اون مثلا حیوان ناطق معنای مطابقیش چیست، میگید حیوان و ناطق، نمیگید رفع حیوان، نفع لا حیوان. نفع لا حیوان لازمه است. روشنه چی دارم ازم کنم؟ ما هم قبول داریم که حیوان ناطق رفع لا حیوان ناطقه، ولی به دلالت التزامی رفعه، نه به دلالت مطابقی. دلالت مطابقی به شما بگن حیوان ناطق معناش چیست، نمیگید رفع لا حیوان ناطق، بلکه میگه حیوان ناطق معناش حیوان ناطقه، اما مفهوم خودشو داره. اون رفعی از با التزام فهمیده میشه نه با مطابقت. انشالله روشن چی ارز میکنه. من این تتارسن بعدی بخونم. و جعلو کل من الطرفین نقیض الاخر، هر یک از دو طرف رو نقیض دیگه قرار دادن، رفع دیگه قرار ندادن ولی نقیض دیگه قرار دادن. اما رفع ها مختص به جانب سر دونه سود، رفع فقط در جانب سر یعنی در لاینسانه، در ثبوت یعنی در انسان رفعی نیست، انسان رفع توش نیست. بله به دلالت التزامی رفع توش هست چون بسی دیگه هست. این جواب اول بود برای اشکال و تارتن سرشنی. جواب دومه چون وقت گذاشتین و بزنیم به جلسه برد. جواب سوام جواب خود صدراست که قبولش داریم.